سلام، سیار زیا هستم با برنامه حائل از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا خوش آمدید. دوستان، نشست دو روزه حکومت طالبان با نمایندگان کشورها و سازمانهای بین‌المللی در دوحه پایتخت قطر، البته بدون حضور نمایندگان زن افغان برگزار شد. نمایندگان 25 کشور و 5 سازمان بین‌المللی با نمایندگان حکومت طالبان در این نشست گفتگو کردند. روزماری دکالو، معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور سیاسی و صلح که ریاست نشست دوحه را بر عهده داشت، گفت امیدوار است با تعامل و بحث‌هایی که با حکومت طالبان انجام شد، پیشرفت‌های در حکومت داری صورت بگیرد. تبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، میگوید که آنها پیامشان را در نشست سوم دوحه به جهانیان رساندند و حالا منتظر اقدامات جامعه جهانی در این مورد هستند. البته آقای مجاهد مسائل آموزش دختران و حقوق بشر که سازمان ملل متحد و جامعه بین‌المللی آن را مهم می‌خوانند، مسائل داخلی افغانستان خواند و افزود که این موضوعات حساس با گذشت زمان حل خواهند شد. در برنامه این هفته حائل، محمد هاشم وحدتیار، کارشناس امور بین‌المللی، و هدایت الله پکتین، استاد دانشگاه، تلاش میکنیم در برنامه با خود داشته باشیم. البته که وحدت یار صاحب از قبل با ما در برنامه هستن، همکارای تکنیکی کوشش میکنن استاد پکتین را هم به برنامه داشته باشه. بعد از چند بسیار زود خوش آمدین به برنامه. امیدوار هستم که وقت کافی برای بحث داشته باشیم. من میشه که سوال اول از شما بپرسم تا زمانی که مهمان دوم ما به برنامه حضور پیدا میکنه. به نظر شما آیا نشست سوم دوحه را میشه آدم موفق گفت؟
تشکر. اصلا نه جلسه اول، نه جلسه دوم، نه جلسه که حال وجود داشت هیچ نتیجه مثمر نداشت. روی چند دلیل. اول ای که اجندای کنفرانس ای جلسه در اقتصاد محور، مواد مخدر، اما نماینده سازمان ملل متحد در امور صلح و امور سیاست هست که نه سیاست جز از این اجنده بوده و نه سال در اجنده ازی بوده. یک. دوم، اجندای نشست اقتصاد محور و مواد مخدر، اما در این جلسه چند تا از جامعه جهانی اقتصاددان در این جلسه ما داشتیم، چند تا نهادهای بین‌المللی که در بخش مبارزه با مواد مخدر، معیشت بدیل، کاهش تقاضا و دیگه و دیگه که در بخش مواد مخدر کار میکنن اشتراک کردن. در قسمت اقتصاد چند تا وزیرای افغانستان حکومت طالب ها که در بخش تجارت کار میکنن، اقتصاد کار میکنن، در این کنفرانس اشتراک کرده بود. جلسه ای که ترتیب داده بود از طرف طالب ها به سطح سخنگویان در اون جلسه اشتراک کرد. از این خاطر نه ارجندای مرتبط بود، نه اشتراک کننده های مرتبط بود، نه از طرف حکومت، نه از طرف ملل متحد، نه از طرف گروه های دیگری. از این خاطر این جلسات متاسفانه در قبل هم نتیجه نداد و حال هم نتیجه نداده و در آینده هم اگر به این رقم دوام پیدا بکنه نتیجه نخواهد داد. یک مشکل اساسی که ملل متحد داره چند مسئله هست. اول، امور افغانستان در اجندای ملل متحد هست اما در اولویت ملل متحد نیست. از این خاطر هم خیلی حاجی نمیگیره. یک مشکل اساسی. مشکل اساسی دوم، ریاست جلسه دوحه و فعالین مامورین عالی رتبه ملل متحد در امور افغانستان از توانایی خاص برخوردار نیست. نه رئیس یوناما و نه هم معاون سرمنشی ملل متحد در امور صلح و سیاست که از افغانستان درک نداره، از اصناف مختلف افغانستان درک نداره و من شک دارم اگر اینا سفرهایی هم در افغانستان داشته باشه، در همچون موارد این رقم جلسات نتیجه نخواهد داد.
آقای وحدتیار با معذرت، چرا فکر میکنین در نهایت امی بحث وجود داره؟ چرا در نهایت نشست برگزار میشه و شما فکر میکنین که حتی معلومات کسایی که برگزار کننده این نشست از زن افغانستان ندارن؟
به خاطر چند دلیل هست. اول این که نماینده های دائمی کشورهای منطقه که روزانه در جلسات شورای امنیت ملل متحد، در جنرال اسمبلی ملل متحد، در امور افغانستان بحث های می داشته می باشه و می خواهیم ملل متحد در امور افغانستان فعال باشه. اما همین کشورها هم وحدت نظر در مورد افغانستان نداره. یک تعدادشان میخواهند که تعامل با طالبان داشته باشه، یک تعدادشان میخواهند که فشارهای بالای طالبان وارد شود. این یک مسئله. مسئله دوم، افغانهایی که در بیرون از افغانستان، از داخل افغانستان، از بنوی سازمان ملل متحد میخواهند که به حقوق زنای افغانستان برسه، به حقوق بشر در افغانستان برسه، بر سیاست و حکومت داری و اقتصاد و موارد ده ها موارد دیگه در افغانستان هست، باید با اونا برسه و میخواهند از ملل متحد که افغانستان جزی از این دنیا باشه.
اتفاقا به این مسئله میخواهم اشاره بکنم، صحبت تان قطعا میکنم. خب پس شورا سازمان ملل متحد با وجود آنچه که شما اشاره کردین، با وجود موج از انتقادهای گسترده چه از داخل و چه هم از خارج از افغانستان، یک مسئله بسیار کلیدی را از چشم انداخت، این نشست بدون حضور زنان برگزار کرد. علت از این چی فکر میکنین؟
چند دلیلی وجود دارد. مثل که گفتم، توانایی های مامورین ملل متحد که وظیفه برشان سپرده شده، چی رئیس یوناما باشه، چی معاون سرمنشی ملل متحد باشه، چی تیمی کاری باشه که در این جلسه اشتراک میکنه. مثلا شما فکر بکنید، در جلسه اول دوم اینا جلسه ای را ترتیب دادن که در اونجا نهادهای مدنی افغانستان، نماینده های خانم زنای افغانستان و بعضی از سیاسون در او اشتراک داشت. اما اونا نتانست که پیش از اینکه جلسه را ترتیب بده، اینا به یک موافقه برسه که ملل حکومت طالبان هم در او اشتراک بکنه، که حکومت طالبان اشتراک نکرد.
اتفاقا جوزف آقای پاکتین هم داریم در برنامه حاله. بسیار زود، من معذرت میخوام، صحبتتان قطع میشه، مرا ببخشید. به بزرگواری پاکتین صاحب سلام، آواز ما را دارین؟
سلام خدمت شما و وحدت یار صاحب، ولی دارم صداش
مانده نباشین. خوش آمدین به برنامه ما. بحث حدود چیز کم هفت دقیقه میشه با آقای وحدتار آغاز کردیم، اتفاقا کوشش میکنیم فرصت بر شما بتیم. سوال من اول من از آقای وحدتاری بود که آیا نشست سوم دوحه موفق بوده یا خیر؟ جواب میشن مطلقا نه است. اتفاقا نه تنها که نشست سوم، بلکه اول و دومش هم غیر موفق خواندن. شما چی فکر میکنین؟ آیا نشست دوحه موفق بود؟
به نظر ما نشست سوم دوحه موفق‌تر بود، چون به خاطر که ما اگر ببینیم در جغرافی که افغانستان، حالا کسایی که حاکم است اونها حضور فعال داشتن و حتی بعضی شرایط اونها پذیرفته شده بودند، نه تنها بعضی، زیادتر شرایط اونها پذیرفته شده بود. جامعه جهانی حالا به این نظر رسیده است که ای و یک وقت انکار ناپذیر جامعه افغانی است و باید پذیرفته شود و تعامل به اینها و جز از تعامل به اینها رای دیگری وجود نداره، به خاطر که ما میبینیم که حتی شرایط بسیار شرایط اونها پذیرفته شده بود. و مسئله دیگه ای است که ما یک تجربه داریم، در 20 سال گذشته جامعه جهانی تلاش کردن که فشار وارد کنه اما نتیجه بخش نبود. بالاخره تقریبا 2 سال مذاکرات صلح بین امارات اسلامی و همچنان جامعه جهانی که امو پیس دیل که صورت گرفت، در اونجا ما دیدیم که 2 سال مذاکره توانست یک جنگ پایان برسانه.
آقای پاکتین تشکر. با وجود از اینکه من میخوام بحث با خودت ادامه بدم، اما وعده تو اصلا صحبت های آقای پاکتین شنیدین؟ هرچند مقامات ملل متحد به شمول روزمری دی کالوس معاون منشی عمومی ملل متحد گفتن که هدف این نشست بر رسمیت شناختن و یا هم مشروعیت بخشیدن به حکومت طالبان نیست، اما آقای پاکتین اشاره میکنه که با همه این گپ ها این نشست بر اساس شرایط طالبان برگزار شده. برگزاری این نشست بر اساس شرایط طالبا چی فکر میکنین آقای وحدتار؟ آقای خودش به نحو مشروعیت بخشیدن و رسمیت بخشیدن به حکومت طالبا نیست؟
خب چند چیز، چند مسئله بسیار مهم هست اینجا. اولی ای که از طرف ملل متحد، از طرف کشورهای زیاد از منطقه و فراتر از منطقه تعاملی که با طالبها داره، سفارتخانه هایی که به اختیار طالبها گذاشته، مراوداتی که با طالبها داره، با کابل سفرهای نماینده های به سطح بلندپایه‌ای که با کابل صورت میگیره، رفت آمد هایی که صورت میگیره، این به این نمایندگی ازی میکنه که اینا بر رسمیت شناختن نااعلان شده هست. هم طالب ها نمایندگانشان در پاکستان، در ایران، در ترکیه، سفارتهایشان در روسیه، در اروپا بنوی، و هم همین کشورها سفارتهایشان در افغانستان هست. مراودات اینا را که میبینیم اینا بر رسمیت شناختن نااعلان شده هست.
پیشتر شما اشاره کردین آقای بعدتیار، گفتین که اعضای کشورهایی که دخیل هستند در امور افغانستان حداقل در شورای امنیت توافق نظر ندارن. پس از ختم نشست، سفیر روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلان کرد که طالبا آهسته آهسته بر جهانیان معرفی میشه که یک حقیقت افغانستان است و اتفاقا جامعه جهانی و جهان باید با ایشان تعامل بکنن، چیزی که روسیه قبلا انجام داده. آقای پکتین هم به مو مسئله اشاره کرد. کوتاه اگر بگوین، آیا طالب به واقعیت افغانستان مبدل شده در نهایت؟ به می چیز میخواین تایید بکنین؟
خب اولی که شما باید واقعیت رو تعریف بکنید. واقعیت، هدف شما از واقعیت چی هست؟ واقعیت این است که در داخل افغانستان طالبا به اقتدار رسیدن، حکومت را تشکیل کردن، کابینه از خود دارن، ادارات را فعال ساختن با کمی ها و کاستی هایی که دارن، و در عین وقت مشکلات های بزرگ بزرگ هست که مانع پیشرفت و سن اصناف مختلف افغانستان که باید در تصامیم گیری ملی باید سهم داشته باشه که نیست. قشر بزرگ جامعه افغانستان که حقوق خانم ها هستن، که مکتبهاشون بسته شده، پنتوناشون بسته شده، اینا هم هست. از این خاطر و یه مسئله بسیار مهمه که براتون بگویم، خود زمیر کابلو و روسیه رو شما ببینید. روسیه هم یک وحدت نظر در مورد افغانستان ندارن. وزارت خارجه شان زمیر کابلو و خود پوتین هم میگه که ما باید تعامل را داشته باشیم با طالبها، و در عین وقت وزارت خارجه وزارت دفاع روسیه میگه که در حدود 5000 داعش در شمال افغانستان وجود داره که تهدیدی هست برای آسیای مرکزی و بالاخره سرحدات افغانستان، سرحدات روسیه. پس وحدت ملی، نظر وحدت ملی در روسیه هم وجود نداره، در منطقه هم وجود نداره. تعداد شان میخواد تعامل با طالبا باشه، به تعداد شان نمیخواد.
آقای پکتین، با توجه به صحبت های آقای وحدتیار، فعالان و سیاسیون افغان، البته شما روشان یونما و رئیس بورا روزا بوتنبایوف را به عدم رعایت بیطرفی و حتی طرفداری از حکومت طالبان متهم میکنند، چیزی که سازمان ملل متحد ایرا رد کرده، اما ایشان میگن که حتی رئیس یونما برکنار باید شود. نظر شما در این مورد مشخصا چیست؟ و اگر ای اصل باشه، چه فکر میکنین؟ حتی اگر یک نهادی که بی‌طرفی خود حس به حاصل کردن میتونه، مشروعیت برای یک حکومت که آقای وحدتیار برش اشاره میکنه مشروعیت داخلی نداشته باشه، هم بتا ظلم نیست؟
به نظر من اینجا یک داره که بعضی افراد وقتی که داره حتی هیچ حاضر نیست سال با تمام قدرتی که ناتو داشت، شایسا با همچنان جامعه جهانی با کمک های مادی و معنوی علیه افغانستان آمدن و کوشش و تلاش کردن که بالای افغانستان اونم چیزی خواستایی که داره قبول بکن، اما نتانستن، موفق نبودن. اما ما دیدیم که گفتگوی دو ساله بین ایالات متحده آمریکا و امارات اسلامی در دو هم موفق بوده و بسیار چیزایی که در 20 سال گذشته دو طرف ادعا میکردن و با اونا به توافق رسیدن. حالا اینها تلاش میکنه که اینی یک قشر بزرگ جامعه که حتی در نیم دهه نیم سه تقریبا 50 سال گذشته ما نداشتیم یک حکومتی که با تمام جغرافی افغانستان یک فرمانی که از یک منبع واحد صادر میشه قابل تطبیق است، اونا چی گونه معامله بکنن؟ اونا هر حرکتی که به نفع اونا صورت میگیره نفع میکنه و تلاش میکنه که اینا باید صورت نگیره. دوم، مشروعیت، ما یک تعریف واحد برای مشروعیت که حتی اکثر حکومت‌ها استفاده بکنن در جهان نداره. ما شما کشورهای خلیج اگر ببینیم یک سیستم جداگانه داره، کشورهای آسیای منع یک سیستم جداگانه داره، کشورهای غربی یک سیستم جداگانه داره. برای مشروعیت یک تعریف واحدی اگر امینجا ما شما سه نفر وجود داریم، سه نفر دیدگاه مختلف داره، دیگه اونو اشخاصی هستن و کسایی که انتفاض میکنن بالای
آقای پتین پیش از اینکه صحبتتان جهت دیگه پیدا بکنه، در داخل صحبتاتون من میخوام به این اشاره بکنم، شما گفتین دو سال مذاکرات ایالات متحده با طالبان به موفقیت انجامید. نادرست است یه دا. اتفاقا هیچ مواد و هیچ موارد از توافقنامه که بین ایالات متحده و طالبان امضا شد انجام نشده. شما از مشروعیت صحبت میکنین، اتفاقا بحث اساسی همی بود که طالب باید از لحاظ از طریق نظامی داخل قدرت و یا هم کنترل حکومت افغانستان به دست نگیره. یک مسئله. دو، مشروعیت حکومت در افغانستان همه شمول بودنش برای همه اتباع، همه زبانها، همه اتباع تبارهای افغانستان است که نیست. مسئله حقوق بشر و حق اساسی بنیادی یک انسان برای تعلیم و تربیت بحث اساسی بود و همیشه طالبا در پیش از به قدرت رسیدن میگفت که طالبا تغییر کرده و اتفاقا مشکل با تعلیم و تحصیل و کار زنان ندارن که نشده. حالا 3 سال میگذره از این مسئله، ما موفقیت توافق بین ایالات متحده و طالبا را شما در کجا میبینین که جامعه بین المللی، مردم افغانستان، جامعه مدنی، مدافعین حقوق بشر او را نمیبینن؟
شما ببینین اگر در یک کشور خارجی یک عسکر با سلاح، با امکانات و بدون بعضو تعرفه گمرکی و زنه میشه، حریم هوایی و زمینی در اختیار، اگر یک عسکر حضور داشته باشه او کشور دیگه تحت اجرال است، او آزاد بودن نمیتونه. ولی خاتمه اشغال افغانستان، خاتمه نیروهای نظامی خارجی در افغانستان یک موفقیت بزرگ بود که در افغانستان صورت گرفت، که از دید آینه که افغان ها و کسایی که اینجا درد زور می کشیدن شما اگر ببینید. دوم، هر روز از طرف هر دو طرف وسط ها افغان کشته می شد، اما امروز اونو کشتن در افغانستان به پایان رسیده. این موفقیت بزرگ بود و حالا ما افغانستان خالی از نیروهای خارجی داریم. و مسئله حقوق بشر، امی تعریف مسئله حقوق بشر هر کس از عینکای خود می کنه، مثل که ذبیح الله مجاهد در کنفرانس دوحا اضافه کرد، امیال عملیاتی که در غزه وجود دارد. هر روز ما شما میبینیم شاهد یک بحران بشری هستیم، اطفال، شفاخانه ها و جاهای دیگه که با تمام اصول و تمام آیین و قوانین بشری، حتی بشری و آسمانی، او غیر مجاز است، اما هیچ کسی نه کدام تعذیرات وضع کرد، نه بالایش اقدام صورت گرفت. ولی در افغانستان با مراتب کمتر از او اگر چی باشم، او یک سرپیچی از حقوق بشر است، ولی او را جوار نمیبینه. پس تعریف حقوق بشر هر جای متفاوت است. و مسئله حکومت همشمول، ما شما میبینیم در جهان هر کشور از خود سیستم داره. ما نمیتونیم که برای کشورهای دیگه ما یک نظام یا یک استراکچر حکومتی را معرفی بکنیم که شما این را قبول بکنید. اگر فردا ما با پاکستان یک استراکچر را معرفی میکنیم، اونا قبول نمیکنن، اگر برای ایران همچنان. پس استراکچر حکومت باید افغان ها ترسیم بکنن، نه خارجی ها. امروز اگر این صورت میگیره، باید اگر حکومت بالای حکومت باید خود افغان ها
معذرت میخوام، ببخشید صحبتتون قطع شد. وعدتیار سر، من هم میخوام سوال بکنم، شما مشروعیت چگونه تعریف میکنین؟ کوتاه اگر در قسمت صحبت های آقای پکتین نقد داشته باشین و یا هم واکنشی اگر دارین. دوم، بحث مقایسه جنگ حماس با اسرائیل و یا هم وضعیتی که در غزه وجود داره با افغانستان را چی رقم مقایسه میکنین؟ و دوم، مسئله حقوق بشر، آقای پکتین میگه که هر از هر رقم تعریف میکنم. من خب فکر میکنم حق اساسی بشر در هر نقطه دنیا، با هر رنگ و پوست، با هر نوع نژاد، با هر نوع زبانی که باشه، یک حق است. شما چی فکر میکنید؟
در قسمت حقوق بشر تعریف های یکی از روایت های دینی هست، یکی از روایت ها و قوانین بین المللی هست. اما در قسمت افغانستان حقوق بشر چیزی که در دین مبین اسلام هست و چیزی که در قوانین بین الملل هست در تضاد واقع نیست. ما و شما در مصر، در قطر، در کویت، در ایران، در کشورهای زیادی از جهان ما ببینیم که عمو حقوق دخترها و خانمه هایی که در قرآن برشان داده شده که باید به مکتب بره، به پندونه ها بره، بر مراکز آموزشی باید بره، اما امروز وجود نداره. این یک نقصی هست که امیال ما شما در عمل در افغانستان ما میبینیم، بخصوص در قسمت خانم ها و دخترهای افغانستان هست. میبینیم در قسمت مشروعیت، مشروعیت هم هر کشور قوانین خود را دارن. ما در حکومت، ما یک حکومت بین المللی نداریم یا گلوبال گورننس ما نداریم که از خود قوانین را ترسیم کرده باشه. هر کشور از خود قوانین نمیسازه، اما قوانینی که در یک کشور ساخته میشه به اشتراک مردم او کشور ساخته میشه، به اشتراک اصناف متعدد او کشور ساخته میشه. متاسفانه در حکومت طالب هایی که فعلا وجود داره، حتی نظریات علما هم در بیشتر موارد گرفته نمیشه، بگذارین بقیه اصناف را، حتی نظریات کابینه طالب ها هم در نظر گرفته نمیشه. یک فرمان از قندهار میآید که حتی غافلگیر میگیره کابینه خود طالب ها را هم. من با تعداد زیادی از طالب ها و وزرای طالب هایی که نظرات از اونا را که من میبینم، اونا هم تعداد زیادشان میخواید که دخترها به مکتب بره، خانم ها باید بپندونه، هر چی زودتر باید بره، همین امروز باید بره، اما اونا هم غافلگیر میشن. از این خاطر در قسمت حقوق بشر نواقص وجود داره، نقص وجود داره در افغانستان، بخصوص حق حقوق خانم ها و دخترها. و در قسمت مشروعیت یک حکومت، یک نظام، ما در افغانستان به جز از یک جلسه ملاهای را که آورده بود، علمای را که آورده بود، من فکر میکنم که او جلسه بین العلماء نبود، او جلسه بین طالبا بود که اونا از بیعت کردن از رهبر طالب ها. اما در قسمت قوانین افغانستان، ساختارهای افغانستان، اشتراک مردم افغانستان را خیلی خیلی ها کم یا به صفر نزدیک میبینیم.
تشکر. آقای پکتین، شما گفتین که اشغال ختم شده، امنیت تامین شده و کشتار از بین رفته. اتفاقا و مقایسه میکنین وضعیت غزه را با افغانستان. اتفاقا در کنار غزه مسئله اوکراین و روسیه هم وجود داره، نقایض حقوق بشر، جنایات جنگی در هر دو طرف جنگ وجود داره، اما آنچنان نیست که یک باشنده غزه، یک شهروند غزه، یک غزایی بالای غزایی دیگه روا بداره. اسرائیل است، با حماس در بین غیر نظامی ها آسیب میبینن، بحث اوکراین است، روسیه تهاجم انجام داده. در داخل افغانستان مخالفت با حکومت طالبا اصلا وجود نداره و اگر وجود داشته باشه به شکل بسیار شدیدش سرکوب میشن. از ختم جنگ گفتین، کی جنگ میکرد؟ از ختم قتل و قتال و صدها نفر گفتین، کی کشته می شد و توسط کی کشته می شد؟ خب در نهایت جنگ طالب می کرد، جنگ شبکی یقانی می کرد. و حالا از امنیت صحبت می کنین، پیام رهبر شبکی القاعده را خوانده باشین. اونا دعوت کرد از همه مسلمین که هجرت بکنن به افغانستان، اتفاقا پیروای القاعده را همچنان. یکی از موارده که باید افغانستان حکومت طالبان در برابر از او واکنش نشان میداد که نشان نداده. بحث های آقای وحدتیار هم شنیده این اتفاقا اشاره ای که من میکنم. موقع گیری شما چی است آقای پکتین؟
آغاز جنگ آمریکا بود، افغانستان با آمریکا نرفته بود، ولی آمریکا با تانک و توپ و همه افرادی که در افغانستان و در سالهای مختلف با نامهای مختلف
شد که امریکا به افغانستان بیاید. آقای پکتین، بیاین واقع بینانه باشیم.
اگر بحث ما شما درازا بکشه، شما وقتی کافی داشته باشیم.
شما بفرمایید، 6 دقیقه به برنامه داریم، میتونیم که شما خلاصه بکننش.
شما ببینید که حتی نظریات سیاستمدارا و صاحب نظرا وجود داره که بعد از شکست اتحاد جماهیر شوروی، شکست اتحاد شوروی، تا سال 2001 سیاست خارجی آمریکا در یک انزوای قرار داشت، چون یک دشمن بین المللی نداشت تا قدرت خود را به نمایش بگذاره. توطئه 2001 از طرف خود آمریکا شکل گرفته بود. این اگر ما بپذیریم که اسامه بن لادن در افغانستان بود یا این توانایی چگونه داشت که به آمریکا با وجود امکانات بتونه در آمریکا حملات را انجام بده، در حالی که پاکستان بسیار با امکانات، تا شما ببینید ریسرچ پیپرای وجود داره که پاکستان میتونه اگر چنین حمله صورت بگیره، اونا توان پاکستان که از نظر اقتصادی نظامی نسبت به آمریکا بسیار در حد پایین است، اینا میتونه این حمله را در 50 دقیقه الا 60 دقیقه در هوا از بین ببره، ولی آمریکا چطور توان نداشت. این ما اگر بپذیریم که درست است افغانستان ملامت بود، عراق کی به این حالت کشید و کشورهای دیگه خاورمیانه که آمریکا در اونجا دخالت داشت، شور کی به این حالت کشید. آمریکا تحت تیوری با اثر تیوری توطئه خواست بالای افغانستان بیاید، دشمنایی که اینجا داشت به خاطر اونا افغانستان هدف قرار بده. حق ما
آقای پکتین ما از دست دادیم،
به خاطر آزادی این کشور جنگ آغاز شده بود و با پایان و با آوردن آزادی جنگ به پایان رسید. این اگر هر کس، اگر ما به در مثال ساده، در مثال یک ساده ای را بیاریم، اگر کسی بالای خانه
اتفاقا ما کمتر از 3 دقیقه دیگه دارم. آقای وحدتیار، شما اگر 1.5 تا 2 دقیقه صحبت بکنید، صحبت های آقای پکتین شنیدیم. پکتین صاحب، تا رابطه با شما درست میشه، میشه وعده تارس صحبت بکنه، بفرمایید.
خب ببینین، هرگاه در یک کشور یک کس مسلط میشه، قدرت نظامی و سیاسی کشور را میگیره، تعریف ها را اونا ترسیم میکنه. قبل در دوران جمهوریت هم گروه های که مثلا طالب ها بود، حکومت آمریکا، جامعه بین الملل در افغانستان آمده بود، طالب ها را تروریست خواند و با اونا از یک لنز تروریست برشان برخورد میکرد، چون در افغانستان اونا به قدرت بودند. حالا که طالب ها به قدرت رسیدن، امو طالب ها را قهرمانان ملی خطاب میکنن و القاعده که 11 سپتامبر، حادثه 11 سپتامبر انجام داد، در حدود 3000 امریکایی‌ها را در آمریکا کشت و در آفریقا و در جاهای دیگری هم تعداد زیادی از آمریکایی‌ها را هدف قرار داد. اونا حال مهمانای ویژه هستند در افغانستان و ایمن زواهری هم در وزیر اکبرخان کابل در خود قلب افغانستان توسط آمریکایی‌ها کشته شد، با وجود از اینکه طالب‌ها تضمین داده بودن و در جلسات که در دوحه انجام شد گفته بودن که اینا قطع رابطه بکنن با القاعده، و بعد از اون جلساتی که بین نهادهای بین المللی و کشورهای جهان و طالبها هم در این مورد وارد شدن که اونا توافق کرده بود که قطع رابطه میکنن با القاعده، اما بازم ایمال زاویری در کابل پیدا شد و در کابل کشته شد. شورای امنیت ملل متحد یک راپور و گزارش را نشر کرده که اضافه تر از 500 نفر از جنگجویان القاعده در داخل افغانستان وجود داره.
معذرت میخوایم آقای پکتین، متاسفانه از صحبت شما در آخر قطع شد، رابطه اسکایپتون درست نبود، برنامه ختم شده. شما خودتون هم آقای پکتین اشاره کردین، بس بزرگ است. اتفاقا ادعایی که شما داشتین در قسمت طراحی حمله 11 سپتامبر از سوی خود آمریکا یک بحث بسیار جالب است که من باید بر شما بگویم که ایالات متحده آمریکا مرئیس یک کشور اتباعی خود 3000 نفره که شما ادعا میکنین در قتل داده به خاطر انجام حملات در افغانستان، فکر میکنم دور از بحث منطقی باشه. ما امید میکنم، وعده میکنم در برنامه بعدی ما شما صحبت داشته باشیم، اتفاقا در همین مورد بحث بکنیم، و اگر در فیسبوک صفحه دری و پشتوی ما این برنامه نشر میشه، انتقاداتتان در اونجا هم با ما میتونین شریک بسازین. بیننده های عزیز، از حضورتان هم در برنامه تشکر، با امید فردای بهتر.